انرژی هایی هم که در این عالم میشناسیم و قوانینی که بر انرژی ها حاکم هست، تبدیل انرژی ها به یک دیگر و تبدیل همه به ماده اگه صحیح باشه و ثابت شده باشه، این معلومی است در آخرت باشه. ثانیاً این قوانین تابع عوامل روانی نیست. تبدیل شدن انرژی به ماده یا بالعکس تابع یک قوانین خاصی است که بر طبیعت بیشعور حاکمه. انرژی که کسی مصرف میکنه، حرکتی انجام میده، بلند میشه، مینشینه، خم میشه، راست میشه، به خاک میفته، بلند میشه، به صورت کسی میزنه، تازیانه میزنه یا چیزهای دیگری، به هر نیتی انجام بگیره اثر فیزیکیش همونه، تفاوتی نمیکنه. اگر این انرژی هام تبدیل به ماده بشه، همه به ماده مساوی و یک نواختی تبدیل خواهد شد. قوانین مادی اینو اقتضا میکنه. اون انرژی که به فرض تبدیل به ماده بشه، این نمیپرسه که از چه منشأ روانی سرچشمه گرفته. اون فاعلی که دستش را حرکت داده، به گوش کسی زده یا تازیانه را بر بدن کسی فرود آورده، به چه نیتی انجام داده. قوانین طبیعت که اینا سرچشمه میشه. پس اگر عالم آخرت گفتیم نتیجه اعمال ما در دنیا، نه به معنای نتیجه فیزیکی و طبیعی که همین قوانین این جهانی باشد که پدیده های آخرت را به وجود بیاره و تولید کنه. ترتب عالم آخرت بر عالم دنیا و تجسم اعمال ما در اون جهان یا پاداش و کیفر اون جهان به اعمال ما تابع یک نظم دیگری است که ما در این جهان باش آشنا نیستیم. ساده ترین نظمی که ما باش آشنا هستیم همون نظمی است که به عنوان ثواب و عقاب یا اجر و جزا مطرح میشه. این مفهومی است تا حدی آشنا با ذهن ما و میتونیم تجریدش کنیم، اون خصوصیات نقصش را حذف کنیم، بگیم خدا هم به ما پاداش میده، خدا هم به ما کیفر میده. این مفهومی است آشنا. اما چگونگی رابطه حقیقی و تکوینی بین اعمال ما در این جهان و نتایج اخرویش چیزی نیست که با قوانین طبیعی قابل تحلیل و توجیه باشه. یک نظام دیگری است و نوع دیگری از رابطه سببیت و مسببیت هست که اونجا خواهیم فهمید و خواهیم دید و خواهیم شناخت. با این توضیح معلوم شد که ملاک خوب و بدی اعمال ما که منتهی می شود به سعادت آخرت یا شقاوت آخرت علیاذ بالله، همونطور که روابط طبیعی و قوانین زیستی و امثال اینها نیست، قوانین اعتباری این جهانی هم نیست. ما در این جهان یه سلسله قوانین اعتباری داریم، قراردادی که در ظرف اجتماع به خاطر تأمین مصالحمون قراردادها رو میپذیریم. یک قراردادهای عمومی است که همه انسان‌ها دارند و یک قراردادهای خاصی است که در یک جو خاصی در یک جامعه محدودی اون قراردادها معتبر شناخته میشه و پایه مسائل حقوقی را تشکیل میده. رابطه ما با عالم آخرت از سنخ یک روابط قراردادی محض نیست که عینیت نداشته باشه. رابطه حقیقی و علیت فلسفی نباشه، اینطور نیست. یه رابطه حقیقی است. حقیقتاً اعمال ما در این جهان آثاری را در آخرت ایجاد میکنه، اما بر اساس چه نظامی اون برای ما ناشناخته است. اینجور نیست که صرف یک قرارداد باشه. آیاتی که در این زمینه دلالت بر عینیت نتایج اخروی میکنه یا دلالت بر تجسم اعمال ما در عالم آخرت میکنه، شواهدی است برای این که این رابطه یک رابطه حقیقی است، صرف یک قرارداد نیست. همونطور که قوانین طبیعت را خدا در این جهان برقرار فرموده، طبق اراده الهی این قوانین پدید آمده است و یک روابط حقیقی بین پدیده های طبیعی موجوده، اراده الهی هم بر این قرار گرفته که بین پدیده های این جهان با جهان ابدی نوعی رابطه علیت داشته باشه که اون رابطه را ما درست نشناختیم. اجمالاً از لابلای آیات کریمه قرآن و روایات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار میتوان آنها را باش آشنا شد. مثلا روایاتی داریم که شما عمل خیری که اینجا انجام میدید، حتی یک ذکر خدا که به زبان میارید، یک تسبیح که میگید سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، با این کارتون درختی در بهش سبز میشه. این مطلب رو پیغمبر اکرم برای اصحاب بیان فرمودن. یکی بلند شد گفت که پس ما خیلی آقا درخت در بهش داریم، یه باغستان بزرگی تهیه کردیم، چون خیلی این ذکر رو من زیاد میگم. حضرت فرمود بله، به شرط این که آتشی نفرستید که اون را بسوزانید. وقتی گناه مرتکب میشید، همونطور که اون ذکرتون اون درخت را میرویاند، گناه هم اون درخت را میخشکاند. خیلی نمیشه به اعمالمون مغرور بشیم، باید حساب کنیم که بعد این اعمال هم یک رابطه دیگری بین خودشون برقرار است که بعضی اثر بعضی دیگر را از بین میبریم، کما این که بعضی اثر بعضی دیگر را تقویت میکنیم. تفاصیل این مطالب در آیات قرآن و روایات وجود داره، اما ما به بررسی همش نمیتونیم بپردازیم. اجمالاً از قرآن کریم به دست میاد که همینطور که اعمال ما یک نتیجه اخروی را به بار می آورد، عمل دیگری می تواند اون نتیجه را از بین ببرد. گاهی عمل خوبی انجام می دیم و انتظار داریم که نتیجه خوبی در آخرت داشته باشه، ولی عمل بد بعدی میاد اون نتیجه را یا ضعیف می کنه یا به کلی از بین می بره. نمونه بارزش کفر بعد از ایمانه. اگر کسی یک عمری را با ایمان بگذراند و اعمال شایسته ای انجام بده و خدای نکرده العیاذ بالله عاقبت به شر بشه، در پایان عمرش کافر بشه و با کفر از دنیا بره، تمام اعمال خیری که در طول عمرش انجام داده همه نابود میشه. یک لحظه شرک ورزیدن به خدای متعال تمام اعمال گذشته را نابود میکنه. لئن اشرکت لیحبطن عملک. این را در اصطلاح علم کلام بهش میگن حبط، حبط عمل، های جیمی و تای مؤلف. بزرگترین عامل حبط عمل شرک. از اون طرف کسی عمری را با کفر گذرانده باشه و در پایان عمر موفق بشه که توبه کنه و ایمان به خدا بیاره، ایمان اگر ایمان واقعی باشه، تنها یک لغلغه لسانی نباشه، اگه ایمان واقعی بود تمام سیاهی های طول عمر را از بین می‌برد. اون چنان نورانیتی در دل ایجاد می‌کنه که همه اون ظلمت ها از بین میره. البته چنین کسی مساوی نیست با کسی که عمری را با ایمان و عمل صالح گذرانده، هم درجاتون اند ربک، ولی به هر حال با این ایمانش از جهنم نجات می‌یابد. گویی که در پایین ترین درجات بهش قرار بگیره. درجات بهش مساوی نیست. در جلسه دیگری هم عرض کردم که تفاضل بین اونها قابل محاسبه ما نیست، ولی ایمان نهایی انسان را از مرز جهنم خلاص میکنه، وارد بهشتش. کما این که کفر نهایی انسان را از مرز بهشت خارج میکنه، وارد جهنم میکنه. حالا چه اندازه عذاب داشته باشه اون مربوط به مقیاسیست که در دست ما نیست، جزئیاتشو نمیدونیم، خدا میدونه، او میدونه که هر عملی چه پاداشی داره و چه کیفیتی. این ملاک را به دست ما داده که شرک نهایی اعمال خوب گذشته را از بین میبره و ایمان نهایی اعمال بد گذشته را، تا این حد که کسی را از عالم بهشت، عالم سعادت، دار رحمت الهی خارج میکنه، به دار عذاب وارد میکنه و بالعکس. توبه یک عمل خیر است، بازگشت به سوی خدا، اظهار ندامت و تصمیم بر این که دیگه اون کار زشت رو انجام نده، یک کار خیری است، باعث میشه که اثر گناه محو بشه، موجب مغفرت الهی میشه. خدا چنین راهی را برای انسان باز گذاشته که با یک عمل خیری بتونه عمل شر گذشتهش رو جبران کنه. اینم یک نظامی است، یک رابطه علیت و معلولیتی است، اما نه از قبیل روابطی که ما در این جهان در طبیعت می‌شناسیم و یا حتی دقیقاً در روابط اجتماعی و مسائل حقوقی و از این قبیل می‌شناسیم. البته نمونه‌های اینها به یک صورت‌هایی در نظام‌های حقوقی انسان هم وجود داره، گاهی چیزهایی که موجب عفو میشه، انسان را لایق این میکنه که از جرائمش چشم‌پوشی بشه. کم و بیش در نظام‌های حقوقی جهان چنین چیزهایی وجود داره، اما اینها قرارداری است، اون یک رابطه تکوینی است. یعنی عمل خیر تکوینن یک نور معنوی در روح انسان ایجاد میکنه که آثار ظلمت گناه را از بین میبره و بعضی از گناهان که بالاترینشون شرک است، ان الشرک لظلم عظیم، آنچنان ظلمتی در دل ایجاد میکنه که نورهای گذشته محو میشه. یک رابطه تکوینی و حقیقی است که خدا برای ما بیان کرده، ما را باش آشنا کرده، ولی حقیقتش را ما نیافتیم و نمیتونیم اون حقیقت را بیابیم مگر کسانی که با علم حضوری و با شهود پرده هایی از این جهان از جلوی چشمشون برداشته بشه و حقایقی را کشف کنند و بیابند که قدر متیقن انبیا و اولیاء خدا هستند. در میان سایر مؤمنین هم شاید کسانی وجود داشته باشند. اونها میتونن کمابیش این رابطه ها را بیابند، ولی بر اساس مفاهیم، نه از راه فلسفه و نه از راه بیانات تعبدی از قبیل بیانات کتاب و سنت حقیقت اون را نمیتونیم بیابیم. البته روزی خواهد آمد که انشاءالله اگه در بهش باشیم این حقایق را به اندازه ظرفیت خودمون بیابیم، و خدا نیاره اون روزی را که در جهنم باشیم و حقایق عذاب را بیابیم، نعوذ بالله تعالی. ضمناً یه رابطه دیگری هم بین دنیا و آخرت روشن شد که تفصیلش را انشاءالله باید اگر توفیقی بود در جلسات بعد بررسی کنیم. یک برداشت عامیانه ای در اذهان هست درباره جمع بین نعمتهای دنیا و نعمتهای آخرت که به چند صورت متضاد تصویر میشه. بعضی خیال میکنن که غالبا این از مشرکین هستن، خیال میکردن هر کس در دنیا متنعم باشه در آخرت هم متنعم خواهد بود، البته اون مشرکینی که نوعی اعتقاد به آخرت و معاد داشتن، چون در میان مشرکین هم کسانی هستند که اعتقاد به حیات بعد از مرگ داشته باشند. بر این اساس بود که مثلا وقتی میتشون رو دفن میکردن، مقداری طلا، مقداری غذا از این چیزا باشون دفن میکردن که در اون عالم از این راه استفاده کنن، و چیزهایی از این قبیل. این نمونه کوچکی بود. تصورشون این بود که نظام اون عالم 100% تابع نظام این جهان است، حتی به این صورت که تنعم در این عالم به دنبالش تنعم اخروی خواهد بود و بالعکس. نمونه‌ش را قرآن اشاره فرموده که بعضی انبیا وقتی به اقوامشون میگفتند از عذاب خدا بترسید، میگفتند ما که خدا در این عالم بهمون نعمت داده، روز قیامت هم خواهد داد، ما را دوست می‌داشته که این نعمت‌ها را بهمون داده، پس در آخرت هم ما را دوست خواهد داشت و این نعمت‌ها را ادامه می‌ده. شماهایی که در این دنیا از نعمت‌های خدا محرومید، معلوم میشه که خدا به شما اعتنایی نداره، در روز قیامت هم به شما اعتنایی نخواهد کرد. و به صورت‌های مختلفی این را توجیه می‌کردند. بعضی‌ها بر اساس نژاد مثل یهودی‌ها میگفتن نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان و دوستان خدا هست، هم در این دنیا خدا به ما نعمت داده هم در آخرت. اگه یک کاریم، کار خطاییم بکنیم و جنایتیم بکنیم، یک عذاب مختصری خواهیم داشت، ولی چون ما یک ملت برگزیده خدا هستیم، شعب مختار هستیم، ملت برگزیده، نور چشمی، خدا ما را مورد رحمت قرار میده و به عذاب و عقوبت مبتلا نمی کنه. ما پدران ما پیغمبران بودن و نژاد ما یک نژاد مطلوبی است. خدا این نژاد را دوست میداره، این قوم را، این ملت را دوست میداره. یه همچه عقیده هایی بر اساس نجات داشتن. الان هم در میان یهودی ها چنین چیزهایی وجود داری. در میان سایر طوایف و ملل هم کم و بیش اینجور اعتقادات شرک‌آمیز بوده. اسلام همه اینها را خط بطلان کشید روش، فرمود در روز قیامت مسئله نسب و پدر و مادر مطرح نیست. از هر کسی میپرسن خودت چی هستی، چی آوردی، چی کردی، از کسی نمیپرسن پدرت کی بود. لا انساب بینهم، مسئله نسب و روابط نسبی ملاک نیست. همینطور مسائل تنعمات مادی هم موجب برتری های اخروی نمیشه. اینجور نیست که هر که اینجا پولدارتره اونجا هم مقامات بالاتری داشته باشه، چنین رابطه ای نیست. بعض دیگری عکس این میپنداشن، میگفتن هر کس در دنیا سخت‌تر زندگی کنه، محرومتر باشه، در آخرت متنعمتره. نمونش رفتار کلبیگین یونانه که اینا صریحا میگفتن که ما باید مثل سگ زندگی کنیم، نه لباسی، نه غذای خوبی، نه تنعمی و نه حتی نظافتی، جولیده، کثیف، متعفن زندگی میکردن و خیال میکردن که این نه زندگی موجب سعادت اخرویشون خواهد شد. عقایدی شبیه اینها اندکی شدیدتر یا ضعیفتر در بین اقوام دیگری هم که قائل به معاد بودن وجود داشتی. قرآن این رابطه هم را خط بطران میکشه روش، میگن نه ملاک سعادت اخروی تنعم دنیویست، نه ملاک سعادت اخروی سختی زندگی در دنیاست. هیچ کدوم از اینا ملاک نیست. ملاک ایمان و عمل صالح. ممکن است مؤمنی در شرایطی واقع بشه که در این جهان نعمتهای فراوانی از راه مشروع به دست بیاره و اون را در راه صحیحی مطابق رضای خدا صرف کنه، در آخرت هم بالاترین درجات رو داشته باشه. چنین نیست که هر مؤمنی در دنیا باید به سختی زندگی کنه، با فقر باید زندگی کنه، چنین رابطه ای نیست. سلیمان پیغمبر با اون حشمتی که داشت از بزرگان انبیا بود و در آخرت دارای درجات عالی در بهش خواهد بود، تمعمات دنیوی و اون ملک و حشمتی که در دنیا داشت باعث نمیشد که بشه جهنمی. چرا؟ برای اینکه ایمان به خدا داشت، بر اساس اطاعت خدا مشی میکرد، حکومت حق داشت، عدالت را اجرا میکرد، با ظلم و ستم مبارزه میکرد، توحید را گسترش میداد، مردم را به خدا دعوت میکرد، با همون ابزار دنیوی که در دستش بود به نفع راه خدا استفاده میکرد، به ضرری به آخرتش نمیزد. کسانی ممکنه در این دنیا در نهایت سختی، تنگ دستی، ذلت، فقر، مرض زندگی کنن، در آخرت هم تو چاه جهنم بیفتن. اما اون فقر و گرسنگی و بدبختیشون در اثر تنبلی خودشون بود، معذور نبودن. چرا این فقر رو به خود خریدن؟ چرا تن به زیر بار ستم دادند؟ چرا در اثر بهداشت، تأمین بهداشتشون بر نیامدند؟ مسئولند، وظیفه داشتن که در راه زندگی بهترشون کوشش کنن، از زیر بار ابرقدرت ها خودشون رو خارج کنن، استقلال و آزادی و شرافت خودشون رو کسب کنن. چرا نکردن؟ چوب اینم میخورن که چرا نکردی؟ علاوه بر این تنبلی ها مرتکب جنایاتی شدن در همون حد خودشون، اخلاق رذیلهی را کسب کردن، حسد، بخل و چیزهای دیگری، ایناد با حق و حق پرستان، اینها موجب این شد که بارشون سنگینتر بشه و عذابشون دوچندان بشه. پس چنین نیست که کسی اگر در دنیا فقیر و محروم بود حتما در آخرت سعادتمند بود. باید دید فقرش از کجا پیدا شده، آیا خودش مسئول فقرش هست یا نیست. بله، اگه خودش مسئول فقرش نبود، شرایط خاص اجتماعی طوری بود یا شرایط طبیعی که این مبتلا به فقر شده بود. فرض فرمایید در یک جنگ جهادی دست و پاش از دست داد، نتونست دیگه کار بکنه، این طبعا نمیتونه ثروتی به دست بیاره. اما این فقری که مبتلا میشه، البته حکومت حق نیازهای طبیعی او را برطرف باید بکنه، اما دیگه این نمیتونه رفاه فراوانی به دست بیاره، چون ابزارش از دست داده. یا مبتلا به فلج شد، خیلی از این برادران ما هستن که در جنگ مبتلا به فلج میشه، دیگه نمیتونن کار بکنن، نمیتونن وسایل رفاه برای خودشون فراهم کنن. وقتی مبتلا به فقری میشن، این مسئولش نیستن، این فقر برای اونها افتخار است. در راه حق و برای پیروزی حق تلاش کردن و مبتلا شدن به معلولیت، نقص عضو و نتونستن دیگه تلاش بکنن. اگر چنین فقری، چنین مرضی، چنین نقص عضوی در کسی پیدا بشه، این مسئولش نیست، مسئول که نیست، افتخارم هست. به چنین کسی اگر در بهشت کسی که دو دستش رو از دست داده دو بال بدن که پرواز کنه، اونچنان که درباره جعفر طیار پیغمبر اکرم فرمود و همینطور درباره حضرت عباس علیهم السلام، اینها بله نقص اینجاشون جبران میشه. دستی رو که اینجا دست از دست دادند، در اونجا دو بال بهشون داده میشه، اینجور جبران میشه. اما در صورتی که اون محرومیت، اون نقص، اون معلولیت در راه حق باشه، معذور نباشن درش، نه روی تنبلی باشه، پس ممکن است بعضی از محرومیت های اینجا در عالم آخرت جبران بشه. کدام محرومیت ها؟ اون محرومیت هایی که در راه بندگی خدا پیدا شده. اما نه هر محرومی. در آخر به داستان کوچولو اشاره بکنم که همه شما شنیدید. یه یهودی بود در مدینه، فقر و بدبختی مبتلا بود. یه روز داشت کوچه میرفت، دید حضرت امام حسن علیه السلام سوار یک اسبی، قیافه زیبایی، فرض کنم که سوار اسبی مزین، با احترام داره حرکت میکنه. رفت جلو ازش، گفت آقای سوالی دارم. حضرت فرمود ایستاد فرمود بپرس. گفت این حدیث راسته که جد شما فرموده که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر؟ دنیا برای مؤمن زندان است و برای کافر بهشت است. فرمود بله درست. گفت آقا حالا این دنیا برای من بهشت است که برای شما؟ شما با این احترام و عزت داری زندگی میکنید، من با این فقر و بدبختی و توسری خوری، دنیا برای من زندان است که به عقیده شما کافرم، و برای شما بهشت است که خودتون را مؤمن میدونید و دارای مراتب عالی از ایمان. پس با این حدیث چی میشه؟ حضرت فرمود سوال کردی، حالا جواب تو بشو. فرمود اگر تو جای خودت را در دوزخ ببینی، خواهی دانست که همین دنیا برای تو بهترین بهشت، و اگر مقامات ما را در آخرت ببینی، خواهی دانست که با همه این عزت و احترامی که داریم، اینجا برای ما زندانه. پس بنابراین رابطه سعادت و شقاوت آخرت با اعمال اختیاری ما تعیین می شود، و ملاک تأثیرش در سعادت و شقاوت اونطور که قرآن مکرر در مکرر می فرماید ایمان و عمل صالح است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.